بله دوستان، در 68 روز قیام هر روز و هر ساعت شاهد شعله ورتر شدن قیام سراسری مردم ایران هستیم. توی این میان واکنش های متفاوتی نسبت به عکس العمل رژیم در برابر همین قیام وجود داره، از جمله اینکه برخی میگن رژیم توان سرکوب مانند آبان 98 رو نداره، برخی دیگه هم از درون رژیم میگن که حکومت فکر میکنه با شلیک میتونه سیل رو متوقف کنه. برای بررسی واکنش رژیم به سرکوب و توان و قصد اون همراه هستیم با آقای محمد رضا مرادی در استودیوهای مرادی. به شما خوش آمد میگم. خوشحالم که همراه ما هستیم تو این گفتگو. ابتدا بپردازیم به صحبت‌های اخیر خامنه‌ای و بعد از اون هم شاهد حملاتی بودیم که در کردستان، در جوانرود و پیرانشهر شاهد اون بودیم. به نظر شما آقای خامنه‌ای میخواد دست به سرکوب شدید مشابه آبان 98 بزنه در برابر این قیام یا نه؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و شورشگران راه آزادی در میهن قهرمان اون ایران. ببینید، من چند تا نکته رو بگم. اولین نکته این که ما باید در رابطه با خامنه ای یک فرقی بذاریم بین خواستن و توانستن. شما سوال کرده اگه میخواد، بله خواستن تا جایی که به خامنه ای برمیگرده حتما میخواد که چیکار کنه، سرکوب کنه، حتما میخواد که این قیام رو متوقف کنه. ولی یک بحثی وجود داره به اسم توانستن که دو مقوله جدا از همدیگه هستن و ما باید حتما و حتما در رابطه با خامنه‌ای بخصوص در شرط فعلی این دوتا را از هم تفکیک کنیم. نکته دیگه که وجود داره که وقتی ما صحبت از سرکوب میکنیم در دستگاه این کردستان و به طور مشخص در رابطه با بلوچستان صحبت میکنیم، این یه دو استان ویژه‌ای هست که خب الان برنامه وقت برنامه‌مون اجازه نمیده که توضیح ویژه‌ای سر هر این موضوع بدیم. اینا دو استان خاصی هستند که به هر حال سرکوب در این دو استان در اهمیت دستگاه سرکوب رژیم در صدر دستگاه سرکوب رژیم قرار داره و ما نباید این رو به حساب سرکوب حداکثری یا تصمیم سرکوب حداکثری خامنه‌ای بگذاریم. اما در رابطه با تصمیمی که خود خامنه‌ای در سرکوب اخیرش در رابطه با استان کردستان گرفته، من یه توضیح بدم. در مسیری که رای این رژیم در مسیر سرکوب خودش در این دوره قیام طی کرد، با دستگیری های گسترده و ضرب و شتم و شهدایی که به هر حال از ملت و فرزندان این میهن گرفت و فرازهایی داشت در سرکوب زاهدان، مردم زاهدان، و بعد هم شکستش در رابطه با اون توطئه شاه چراغ، کلن یه شکستی داشت ایزن در حمله به تهاجم به خود زندان اوین و کشتاری که اونجا کرد. یک سری فرازهایی رو از این جنس در پروس در مسیر سرکوبش داشت و تست میکرد که آیا چنین سرکوبهایی میتونه موفق باشه که اگر موفق میشد میتونست اونها رو الگو قرار بده و
ادامه بده
و اون رو تسری بده به سایر شهر. در حال حاضر وقتی ما به کردستان نگاه می‌کنیم، کردستان به دلیل وضعیت ویژه‌ای که در این قیام داشته، تمام شهرهای شما نگاه کنید به تاریخچه همین مدت اخیر برای 68 روز قیام، در تمام این مدت شهرهای
هر روز
شعله‌ور بود. به هر حال موتور بسیار روشنی در این قیام در سراسر ایران روشن کرده بودند، دلاورانه می‌جنگیدند و رزمشون بسیار جانانه بود و برای رژیم بسیار مهم بود که بتونه این شعله مقاومت رو در کردستان خاموش کنه. به همین خاطر بعد از صحبتایی که خامنه‌ای کرد که ما اغتشاش رو به هر حال پایان خواهیم داد، از اینجا شروع کرد که سر اغتشاش رو به اصطلاح شهرهای شورشی رو که در کردستان وجود داشت رو بتونه با حمله‌ای که به هر حال تصمیمش رو گرفته بود با بردن زرهی تو مهابات و حمله با دوشکا به مردم بی‌دفاع جوانرود بتونه چیکار کنه، چرچین ابعادی از سرکوب اونها رو خاموش کنه و به هر حال از دور خارج کنه. و همچنین یک هدف دیگه هم داشت که بتونه اگر میتونست چنین سرکوبی رو در کردستان با موفقیت انجام بده با هزینه کمتر، میتونست اون رو چه کنه، هم ازش استفاده کنه برای نسق گرفتن از سایر شهرهای ایران و همچنین اون رو الگوی قرار بده برای مثلا سایر شهرها که خوشبختانه به دلیل مقاومت‌ها و دلاوری‌هایی که مردم کردستان در و از خودشون نشون دادن و به دلیل حمایت‌های بسیار گسترده‌ای که تمام شهرهای ایران ما از کردستان داشتیم، این توطئه و این دستگاه سرکوب رژیم شکست خورد. و من توی همین داشتم قبل از که بیام داشتم یکی از رسانه‌های رژیم رو می‌خوندم، جمله جالبی نوشته بود، نوشته پس از سخنرانی خامنه‌ای مبنی بر جمع کردن اغتشاشات، سپاه شب گذشته از بسیاری استان‌ها نیرو به سمت مهابات فرستاد تا آشوبگران را سر جایشان بنشاند. میگه در یک سرشکستگی تا این لحظه نه تنها آشوبگران آرام نشدند بلکه پیشروی داشتن و اون رو کلانتری رو محاصره کردن. بعد آخرش هم بعد از جملات می‌نویسیم میگه آیا این بود اقتدار سپاه؟ بنابراین شکستشون خودشون هم رسما چا کردن، خوش پذیرفتن و نشون میده که این بار هم سر دستگاه سرکوب به سنگ مقاومت در مردم در برابر مردم قهرمان کردستان قرار گرفت.
حالا سر همین موضوع که الان شما گفتین، سر اینکه بالاخره آیا خامنه ای میتونه یا اینکه نمیخواد این قتل رو این کشتار رو انجام بده، مثلا مشابه آبا 98 چون یه الگویی که مثلا به هر حال همه دیدن، میخواستم بپرسم که شما گفتین که این رو باید مورد کنکاش قرار بدیم. من میخواستم همین سوال رو از شما بکنم، به هر حال مگه نمیخواد جلوی قیام رو بگیره و این رو متوقف بکنه؟ موضوع چیه؟ چرا وارد این موضوع نمیشه؟ آیا مشخصا اگه بخوایم به موضوع بپردازیم میتونه این کار رو انجام بده یا نمیخواد یا هم نمیتونه؟
ببینید، ما یک موضوعی رو اول تعیین تکلیف کنیم. ببین، تا اونجا که به خامنه ای برمیگرده یک صورت مسئله بیشتر نداره خامنه ای، و اون هم مسئله حفظ نظام و حفظ موقعیت خودش در موضع ولی فقیه، یعنی رهبری و صاحب به اصطلاح این نظام جنایتکاران است. این صورت مسئله اول تا آخر. بنابراین میز خامنه ای از بقای نظامش چیده میشه، تمام تصمیمات خامنه ای از بقای نظام چیده میشه. هر چیزی که بقای نظام رو هر چی یک ساعت و یک دقیقه بیشتر تأمین میکنه اون درسته، هر چیزی که بقای نظام رو تهدید میکنه اون در دستگاه خامنه ای غلط به حساب میاد. ببینید الان در مسیری که قیام به طور مشخص در این پروسه طی کرده، خب شقه و شکاف در درون رژیم، در درون باند خود شخص خامنه ای بسیار گسترده شده و ما الان انشعابات بسیار زیادی در به لحاظ نظری و فکری در ارتباط با حفظ نظام، نه در رابطه با اینکه در رو در روی ولی فقیه قرار راه کارهایی، چون که همه اینا مدعی هستن که ما در یک کشتی نشستیم و خود خامنه ای نمیتونه این کشتی رو برداره بزنه به صخره. اصطلاحی که بعدا به کار میبرن اینه که خب ما تو این کشتی نشستیم، وقتی خامنه ای تصمیم غلطی بگیره خب این کشتی میخوره به صخره و همه ما به اصطلاح کشته میشیم. پس بنابراین تمام راه کارها و ایده هایی که در درون نظام به خامنه ای داده میشه، مشاوره هایی که به خامنه ای داده میشه، دستجاتی که در درون این رژیم وجود داره، همه و همه برای حفظ نظام دستها و چیزهای مختلفی وجود داره. یکی از این نهله ها یا یکی از این باند هایی که در درون رژیم وجود داره، مثل همین مهدی محمدی، مثل شریعت مداری، مثلا همون کیهان و امثال هم، مثل این داستان جعفری فرمانده سابق سپاه، همه اینا میان مطرح میکنن که آقا جون تنها راه کاری که ما میتونیم این قیام رو متوقفش کنیم سرکوب و کلان کشتار هستش، ما باید چه کنیم؟ اقتدار سپاه رو نشون بدیم و کشتار کنیم. خب اینا حرفایی هستن، نه که اینا در موضع صاحب نظام نیستن، نه که در موضع خامنه‌ای تمام جوانب رو از بالا نگاه میکنن، به عقیده خودشون این میتونه قیام رو چه کنه متوقف کنه. اما وقتی این راه کار میره روی میز خامنه‌ای، از اونجایی که خامنه‌ای اشراف داره، به خصوص دقیق‌ترین برآورد از وضعیت اجتماعی و وضعیت انفجاری جامعه، به خصوص بعد از 67 روزی که از این قیام گذشته اشراف داره، میدونه که رفتن به سمت سرکوب خونین یک تیغ بقایت دولب است و میتونه چه کنه؟ شرایط انفجاری جامعه رو به سرعت رادیکالیزه کنه، به سرعت به سمت آتش گسترده‌تر بکشونه، و خودش میدونه و اگر جامعه و اگر شرایط موجود بکشه به اون سمت، هرگز این رژیم چه امکان گریزگاهی نخواهد داشت و همین آب باریکر هم به طور مشخص از دست داد. به همین خاطر
این اساسا غیر محتمله این نخیر. فرضیه کشتار،
ببینید فرضیه کشتار اساسا، ما وقتی ما صحبت از فرضیه کشتار میکنیم، ما نباید این رو به لحاظ حتی نظری هم که شده غیر محتمل بدونیم. ببین چرا نباید غیر محتمل بدونیم؟ این محتمل هست. ببین، همونطور که من گفتم، اگه شما مبنای تصمیم گیری های خود خامنه ای ببینید، اصلا بر چه اساسی خامنه ای به هر حال به مسابقه صاحب این نظام تصمیم میگیره برای اینکه کدوم مسیر بره؟ آیا مسیر کجدار و مریض رو در سرکوب طی کنه؟ آیا مسیر امتیاز دادن به نیروهای صحنه و نیروهای به اصطلاح باند اصلاحات رو به طور مشخص طی کنه و آرام کنه به اصطلاح با دادن امتیاز، یا مسیر سرکوب و سرکوب حداکثری و کشتار؟ ببینید، یه نکته من بسیار مهم و ظریفی رو من اینجا اشاره کنم بتونید. ببین، ما وقتی تصمیم گیری دو دستگاه وجود داره. یه موقعی است که خامنه ای در تعادل قوای بین خودش و مردم دست بالا رو داره، اون میز رو میچینه، اون تصمیم گیری میکنه که کدوم مسیر رو بره که به سودش باشه. ولی وقتی که خامنه‌ای در موضع تدافع و ضعف قرار داره، دیگه اون تعیین کننده صحنه نیست. تاکتیک‌هاش بر اساس تهاجمی که بهش میشه تعیین تکلیف میشه. شما در نظر بگیرید مثلا بازی شطرنج کردید. وقتی شما در بازی شطرنج مورد تهاجم شدید نفر مقابلتون قرار میگیرید، دیگه قدرت تهاجم از دست میره. فقط تمام تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کارتون رو به کار میبرید که خودتون و موقعیت خودتون رو چاک کنید، حفظ کنید و به اصطلاح بازی به شکست ختم نشه. الان در موقعیت کنونی که جامعه ایران وجود داره و قیام تعادلی که بین قیام و این رژیم وجود داره، دست بالا دست مردمه، دست بالا دست قیامه. این قیامی که داره تهاجم میکنه، این خامنه ای و نظامشه که در موضع تدافع است. بنابراین به میزانی که قیام پیشروی میکنه، اونها میزشون رو میچینن و تاکتیکاشون مشخص میکنن. بس اگر این خامنه ای دست به کشتار میزنه یا نمیزنه تا به این قضیه. بنابراین اگر من بخوام خیلی به اختصار براتون بگم، روزی روزگاری که به هر حال این قیام پیشروی کنه و کار به جایی برسه که به اصطلاح خودشون، اصطلاحی که در درون خودشون به کار میدن که رژیم در وضعیت سرخ سرنگونی قرار بگیره، این سرنگونی رو حس کنن، بو بکنن، در یک قدمشون ببینن، خب طبعا خامنه‌ای تصمیم خودش رو خواهد گرفت برای سرکوب. ولی نکته بسیار مهم و تعیین کننده است که اون نقطه بسیار 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 دیر است.
بله.
و مثل آوار رو سرش چیه خراب خواهد شد.
ببین مرادی، بعد از عبور از این بحثی کلان، این فرضیه و این نکاتی که گفتیم سر موضوع سرکوب، اگه بخوایم دو ماهی که از قیام میگذره یا دقیقاً 68 روزی که از قیام میگذره بخوایم یک جمعی بزنیم، چه اصولی، چه پایه‌هایی توی این مدت میشه گفت که تثبیت شده یا محکم شده که بشه بر این اساس قیام رو ادامه داد و مسیر پیش رو پیش کرد؟
ببینید، ما یک نکته باز توضیح من بدم براتون. ببینید، ما یک موقع است که در ابتدای قیام هستیم، مجبوریم یا ناچار هستیم اون چی که در پیش روی ما هستش رو با تحلیل و نظریه پردازی بهش نگاه کنیم. یه دستگاهی هستش، ما 68 روز از این قیام گذشته. وقتی 68 روز از قیام گذشته، دیگه ما نیازی به تحلیل و به قول معروف تفسیر این قیام نداریم که ببینیم در چه چیزی بود. ما باید اصطلاحاً میگم ما باید قیام رو قرائت کنیم، ما باید قیام رو بخونیم، ما باید قانونمندی هایی که این قیام تا به الان به اعتبار اون پیشروی کرده، تا به اعتبار اون جلو اومده، به اعتبار اون پیروزی کسب کرده رو، این که قوانینش رو تئوریزه کنیم، کشف کنیم و به اعتبار اینها ادامه مسیر رو تا سرنگونی جلو ببریم. ببین، تا اینجایی که ما اومدیم چند اصل، یعنی چند پایه محتوم قطعی و بی تردید الان خودش رو مهر کرده و ما باید به اعتبار اونا و به اتکای اونا استمرار قیام رو پیش ببریم و مسیر رو و گام‌های بعدیش رو روی همین ها سوار کنیم.
این اصول چی هست؟
اولین مسئله‌ای که وجود داره اینه که ببین، این مردم ایران بلا شک از این رژیم عبور کردن. یعنی دیگه هرگز مناسبات بین مردم ایران و این رژیم به عقب بر نخواهد گشت. همون گونه که وضعیت رژیم به قبل از این قیام دیگه بر نخواهد گشت.
بنابراین چشمی به درون رژیم دیگه
نداره. چشمی به درون رژیم وجود نداره. هر چه هست مسیر سرنگونیه. بنابراین این به ما کمک میکنه، به ما ایده به ما میده، به ما تصویر میده که هیچ راه کاری برای نجات این رژیم وجود نداره و نخواهد داشت. نکته دومی که وجود داره رادیکالیزمیه که در این مسیر ما به طور مشخص به عنوان یک اصل پایه بدن. الان این جنبش بعد از این پروسه که طی کرده بسیار عمیق شده، رادیکالیزم بسیار عمق پیدا کرده و ما الان شاهد نسلی در کف خیابون هستیم که شما نمونه هاشو به طور مشخص میبینید در کردستان، در زاهدان، در تمام شهرهای ایران، در دانشگاه ها، در جوانان، در زنان، نسلی رو برو هستیم که نمیترسن، نسلی هستن که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن، نسلی هستن که اومدن که با دست پر به خانه برگردن، اومدن که با آزادی به خانه چه کنن برگردن.
یعنی هم شعارهاشون تیز مشخصا رو به رژیمه و هم حرکاتی که با الان با کوکتل مولوتوف.
دقیقاً. بنابراین ببین، بحثی که وجود داره، پس این نسل،
این
نسلی است که داره این قیام رو به جلو میبره، شکست ناپذیره و بسیار رادیکال و در مبنا و مسیر آتش داره به جلو میره. نکته بعدی که وجود داره به عنوان یک پایه و به عنوان یک اسب برای صدومین بار، شاید برای هزارمین بار، از 30 خرداد 1360 به این ور برای مهر میشه و اون اینه که این رژیم هرگز دست از سرکوب بر نداره و در این قیام هم برای بسیار میگن هزارمین بار دوباره مهر شد که تنها ابزار برای بقا و حفظ این نظام اسمش از سرکوب و لاغر. پس بنابراین هیچ شکافی ما نباید در راه کاری که در برابر این رژیم وجود داره چه کنیم باز کنیم. این رژیم تا بتونه توان داشته باشه به سودش باشه تا دینش جامعه کنه دست از سرکوب بر نخوادش. اما اصل آخر که البته میشه بیشتر اصول بیشتری رو چیز که ولی به عنوان یه وقت زیغ وقت ما وجود داره بله. اصل آخر من باش تأکید کنم و اون اینی که همین دستگاه سرکوب که به عنوان راه کار تنها ابزار و تنها راه کار برای حفظ نظامه در بنبسته الان به معنی واقعی کلمه در این 68 روز اثبات شده که خامنه ای از یک طرف تا بن استخون نیاز به سرکوب داره، نیاز به سرکوب حداکثری داره، ولی نمیتونه و نتونسته سرکوب کنه. از اون طرف دیگه هم وقتی که نمیتونه سرکوب کنه، سرکوب رو در این دوزی که تا الان وجود داشته 30-40 هزار دستگیری، بیش از 500-600 تا شهید و تمام به قول معروف بلاهایی که سر دانشجوها میارن، ضرب و شتم و و و و و کشتاری که در زاهدان کرده، کشتاری که در زندان اوین کردن، کشتاری که در خود کردستان، به رغم تمام این دوز از سرکوب روند این قیام داره جلو میره. پس نها کنید این بنبست چیه؟ اگه طرف باید بکشه نمیتونه بکشه،
چی کار میکنه خامنه ای؟ چه راهکاری در مقابلش وجود داره؟
ببین راه کار خیلی ساده است. اگه ما وقتی ما صحبت از بنبست رژیم میکنیم، هیچ راه کاری در برابر این رژیم وجود نداره. این رژیم بله ممکنه همونطوری که شما صحبت کردیم در یه نقطه تصمیمی برای افزایش کشتار، افزایش سرکوب بگیره، ولی این وقتی ما صحبت از یک بنبست سرکوب میکنیم، یعنی اون سلاح اصلی که دست خامنه ای برای حفظ نظامش مهماتش توان انداختن دشمن رو در روشون نداره. مهم سلاحی که دستش هست، مهماتی که دستش هست، نمیتونه حریف رو از صحنه خارج کنه. به همین خاطر اگه من بخوام براتون بگم، این اسمش از بنبست، این هست نوید سرنگونی، این اون چیزی است که ما باید بهش ایمان داشته باشیم و با ایمان به این قضیه مسیر انقیام رو که تا اینجا اومده از اینجا به جلو پیش ببریم، چون که سلاح اصلیه که دست رژیم هست کارایی خودش رو برای متوقف کردن قیام از دست داده.
حالا من اگه بخوام با من آخرین سوال خیلی کوتاه هم بپردازی به باندهای درونی رژیم، شما اشاره کردین، اما ما یک دوگانگی تو تنظیم اونا میبینیم. نه تمام عیار پشت خامنه ای رفتن که شما فاکتاشو گفتین، از اون طرف هم از قیام حمایت نمی‌کنن. رفتار اینها رو چگونه؟
ببین الان این خیلی جالبه، شما اگه صحبت‌های خود خامنه‌ای رو توجه کنید یا صحبت‌های همه رئیسی رو توجه کنید، مستمر دارن به این خواص به اصطلاح میتازن که چرا شما در چنین صحنه که این همه مدت نون این رژیم رو خوردید، پول این رژیم رو برداشتید بردید، تمام به قول معروف هر چی دارید و ندارید از زیر دست این نظام جنایتکار بوده، اما سر موعدش، سر زمان بندیش بچا کنید به دفاع از خامنه‌ای و دفاع از این نظام برخیزید، چی صدای از شما در نمیاد؟ جواب به نظر من پاسخ بسیار بسیار ساده و روشن هستش که اینها در یک دوراهی و در یک منطقه خاکستری نشستن. یعنی چی؟ از یک طرف میدونن، چشمن بو میکنن، حس دارن، در صحنه هستن، میبینن که این قیام داره مسیر پیروزمندانه خودش رو طی میکنه و این رژیم رو در آستانه سرنگونی میبینن. به همین خاطر دارن به فکر آیندهشون هستن، به فکر فردای سرنگونی هستن، به فکر مجازاتهایی که میدونن این مردم به هر حال از اونها به دلیل جنایاتی که در سالهای گذشته داشتن نخواهند گذشت. پس به همین خاطر دارن چیکار میکنن؟ به اصطلاح خودشون در آب نمک پنهان کردن، در منطقه خاکستری پنهان کردن که اگر روزی به هر حال این رژیم سرنگون شد، بکنن به هر حال ما چیه با این رژیم، در دقایق آخر چیکار کردیم؟ بند ناف خودمون رو بریدیم و باش نرفتیم. از طرف دیگه هم نمیرن تمام عیار از این رژیم به هر حال بکنن، بپیوندن به کجا؟ به صفوف مردم، چون که به هر حال سایه سرکوب رژیم به هر حال این حاکمیت سر جاش هست. میترسن، در وحشت هستن که الان اگه بخوام بپیوندم مردم، همین الان شامل چی بشن؟ به سبب مجازات دستگاه سرکوب خود رژیم. به همین خاطر در منطقه خاکستری موندن. اینها این سرنوشت جانیایی هستش که برای تمام عمر با این رژیم اومدن و خب این بنبستی که الان با شروع هست.
و مردم هم می‌دونیم که بیدار و هوشیار و تمام تاریخ ایران تا این 43 سال همه می‌دونن. به هر حال خیلی ممنون آقای مرادی از شرکتتون تو این گفتگو.